بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. خاطرهای مبارکتون هست که قبل از فرا رسیدن شبهای احیا این آیات رو در خدمت عزیزان تلاوت کردیم و بحثی تحت عنوان علل ترس از مرگ براتون مطرح کرد. چند تا از این علتها رو در اون بحث عرض کردیم و خلاصه ای از اون انشالله خاطر مبارکتون مونده باشد. این قسمت امشب مکمل اون قسمت گذشته است. حالا من یه دو سه جمله انشالله یادتون میارم. گفتیم که یکی از علل ترس از مرگ این است که انسان اطلاع و وقوف علمی بر مسئله مرگ و برزخ و قبر و قیامت نداشته باشد. این را از و توضیح هم دادیم، البته گفتیم قبر ترسیدن داره، برزخ ترسیدن داره، محشر ترس داره، منتها ترس ها باید علمی باشد، یعنی درست باشد. و مثالم زدیم که سابق برین اژدها رو میدیدن میترسیدن به خاطر اینکه آتش از دهان او میاد بیرون، بعدا دیدن نه بابا آتشی در کار نیست، زهر داره، یا اینکه فک بسیار قوی داره، حالا میترسن. بالاخره اژدها الانم ترسیدنیه، اما این ترس که از زهرش بترسی ترس علمیه. اون ترسی که به یه آتش از دهنش میاد بیرون آدم آتش میگیره، اون ترس ترس جاهلانه است. پس یکی از علل ترس از مرگ عدم وقوف و عدم آگاهی کافی از مسائل مرگ و برزخ و قبر و امثال اینها. و اون شب گمان میکنم که انشالله در اون بخش توضیحات کافی خدمت عزیزان داده شده باشد. دیگه نیازی نیست که ما اون قسمت رو اعاده کنیم. این دو سه جمله رو گفتم که انشالله اتصال این بحث حفظ بشود و این بحث از هم گسیخته نشه. و اما بقیه علتها، خب یکی از علل ترس از مرگ حب بقا، حب بقا یعنی آدم دوست داره همیشه بمانه. توجه فرمودید؟ خب این یکی از علل ترس از مرگ است و یکی از علل اینکه مرگ برای ما ناخوشایند. همه دوست دارن بمانن. خیلی خوب، در اینجا یه بحثی هست. فلاسفه بحثی کردن، گفتن هر چرا که انسان دوست داشته باشد اون به دلیل دوست داشتن انسان شدنیه. یه اصلی که این بعضی از فلاسفه این اصل رو پذیرفتن، هر چیزی را که انسان دوست می‌دارد به دلیل دوست داشتن انسان اون را اون شدنی است. مثلا چطور؟ انسان‌های گذشته دوست داشتن که در آسمان‌ها پرواز کنند. این یکی از مسائلی است که انسان دوست داشته. خیلی وقت آدم می‌خوابه، در خواب خواب پرواز کردن می‌بینه، که البته بعضی از اونها قابل تعبیر است، ولی بعضی از اونها مال همون دوست داشتنه. یا در شعرها، حکایات، امثال فراوان شاید پیدا کنیم که مثلا میگه کاش من یه مرغی بودم، کاش که میتونستم پرواز بکنم، چی بکنم. از این حرفا زیاده. خب انسان دوست داشت بره آسمان، از این زمین کنده بشه. خب این شد دیگه، الان مگه نشده؟ انواع وسائلی که انسان را از روی زمین برمیداره بره آسمان شده. انسان دوست داشت که قعر دریاها رو ببینه، با خبر بشه و بفهمه اونجا چی میگذرد. یه وقت میبینید یک نقطه از دریا، عرض میکنم که هزاران متر آب روی هم انباشته شده، خدایا در اون زیر چه خبر است. چون که در دعاها آمده میفرماید یا من فی البحر عجائبه، ای خدایی که این خدا در دریا عجائبی دارد. حالا بالاخره انسان دوست داشته بره ببینه. الان ببینید چی شده دیگه، الان میرن از قعر دریا آنچنان فیلم برداری میکنن که حتی کسی بخواد دقت بکنه چند تا دونه از اون سنگریزه های قعر دریا هم شاید بتونه براش شمرده بشه. عجائب دریا رو الان رفتن با فیلم برداری به وضوح نشون میدن. این ماهی چه ماهیه، این نمیدونم ازش برق تولید میشه، این زهر داره، اون محیط خودش چمچه میکنه. یه چیزای خیلی علمی زیبا که همه تو معمولا مشاهده فرمودید، توجه فرمودید. خلاصه این دوست داشتن انسان، توجه فرمودید، الان یه امراضی هست که علاج اینها پیدا نشده، برای روی این قاعده میشود گفت که پیدا خواهد شد. بشر دوست داره بعضی از مریضهای صعب العلاج رو، یعنی مرضهای صعب العلاج رو مداوا کنه و مریضهایی که مبتلا به بیماری های صعب العلاج هستن خوب کنه. بالاخره میشه، آخر پیدا میشه. پس بنابراین این قاعده این است که هر چیزی را که بشر دوست میداره به دلیل دوست داشتن بشر اون میشه شدنیه. یکی از چیزهایی که بشر دوست می‌دارد بقاست، موندنه. ها؟ بفرمید پس چرا این نمیشه؟ میفتن میمیرن بشرها یکی بعد از دیگری. میخواییم بگیم ما اینایی که بقا را دوست دارن با فطرت و با باطن این دوست داشتنشون صحیحه، در تطبیق اشتباه میکنن. اشتباه در تطبیق خودش که اصلیه، یه اصل بسیار بزرگیست. بنده بارها گفتم که در رادیو تلویزیون ای کاش یه درسی بذارن، یه چند حلقه موضوعش اشتباه در تطبیق باشد. خیلی وقتا آقا آدم یه چیزایی رو با باطنش با فطرتش متوجه میشه، اما در تطبیق اشتباه میکنه. همه دوست دارن کار خیر بکنن، اما کار خیر چیه باید پیدا کنید. من یادم میاد بچه بودیم ما، شاید مثلا 10-11 سالم بود، در تبریز یه سرمایی اومده بود، آقا تلفات میداد این سرما. اون وقتا مثل حالا وسائل نبود که الان، وسائل پیش رفته. الان هرچی هم سرما در ایران بشه، مگر که یه چیز فوق‌العاده‌ای باشه که انشالله خدا این کشور رو از هر بلایی حفظ کند. حالا به هر حال من یادم میاد که ما میرفتیم مسجد یه چیز با مرحوم والدمون، مرتب خبر تلفات سرما به گوش می رسید. امروز دو تا بچه در فلان محل مثلا مردند. واقعا دلسوز جانسوز بود. من یادم میاد رفته بودیم یه هیئتی، اونجا خبر تلفات سرما ای بسا گفته شده بود، شاید که فلان محل آدم مرده، خانمی از سرما خوش شده، یا آقای مثلا در فلان جا از دنیا رفته. آقا در همون هیئت یه پیرمردی پاشده بود، میگفت که مردم از خدا بترسید، قیامتی هست، قبری هست، ای عمل خیر بکنید. ما میگفتیم ببینید چی میخواد بگه. آدم میگفت شاید در این همین مرده ها میخواد یه فکری بکنه، یاد بگه خاک زغال برید که بقیه نمیرن. حالا تو اون سوز سرما که بکرتن و عشیا خبر مرگ میرسه پاشده بود میگفت یه قبرستانی هست در فلانجا دیوارش خراب شده، پول جمع کنید دیوارش بسازید. یه نفر پاشد گفت زنده ها دارن میمیرن، تو برای اینه یه فکری بکن. حالا شما الان برای دیوار قبرستان، بله اشتباه در تطبیق عجیبه و تمام اعوجاجات در هر کجا که ببینید مال اشتباه در تطبیقه. شما خیال نکنید که همه بدن، همه مغرضن، همه کارشکنن. الان در همون کشور ما مرد صالح، زن صالح زیاد دارید. مسئولین مملکت ما نوعاً آدم های صالحی هست، خوبی هست. تو کارمندان دولت آدم صالح زیاد دارید. این طور نیست که بگیم که همه مغرضن، همه خدا نکرده بعد مردم میخواد. اما در سطح ادارات، در سطح بعضی از ارگان امور، بعضی از کارمند محترمی یا کسی که در رأس فلان کار نشسته اگر کم و کاستی باشد منتسب به اشتباه در تطبیق موعن. حالا نمیگیم شاید یه وقتی کارشکنیم در جایی پیدا بشه خدا هدایتش بکنه، اما نوعاً آقا اشتباه در تطبیقی مسئله هم هست، مسئله شیرینیه. میگن یه جوانی رفته بود علم رمز یاد گرفته بود. جوانها هنری که داشته باشن دلشون میخواد که مردم اون هنر رو ببینن. البته جوانهای مهدیه رو نمیگیم ها، اینا اهل ریا نیستن بندگان خدا. یه جوانهای بیرون از مهدیه رو میگم، چیزی که بلد باشن دلشون میخواد اینا رو بالاخره عرضه کنن، نشون بدن. این جوان علم رمل یاد گرفته بود. مسئله حالا یه وقت نگید که رمل یعنی چی، ما دیگه در برای بنامی که در رمل صحبت کنیم. اگه بخواییم در علم رمل صحبت بکنیم وقت منبر نمیشه، چیز دیگه میشه و افکارتون هم مشوش میشه. چی کار داری افکار شما رو مشوش کنیم؟ حالا مسئله بالاخره گفت یاد گرفت و آبد تو ایه هنس ما رمل بلدی. این رمبالا که دیدید اینا شیادن، دروغ میگن. رمل یه علم محترمیه و داننده اونم به کسی یاد نمیده. این که آمده میگه آی من رمل میکنم چند تا زن دور خودش جمع میکنه، این شیاد ما از این را مون بخوره. خلاصه این بند خدا آمد که ما هم بلدیم. خیلی خوب یه نفر رفت یه دونم مرشه گرفت. یه مرشه های دوستی هست که غیر از مرشه ها که تو خونه ها رخنه میکنن، این مرشه ها بیشتر در بیابان پیدا میشه. مرشه هستی به اینا میگن، درشتن تندم میره. یه دونه از اینا گرفت نگرد باشه، گفت این چیه؟ این بنده خدا خلاصه این خانه های رمل و انداخت. خانه های رمل تقسیم بندی شده، یه خانه حیوان داره، انسان داره، خانه جنگ داره، خانه صلح داره. بالاخره دید که افتاد تو خانه حیوان، گفت این حیوانی. خب تا اینجا خب خیلی شانس آورده دیگه. بالاخره نگفت نخود، نگفت لوبیا، گفت حیوانه. گفت بفرمید که اوصافش چیه؟ گفت که پاهای خیلی پرقدرتی داره. خب دیگه رنگش هم مشکیه. دیگه چیه؟ گفت دوتا شاخ هم داره. گفت ها درست گفتی، حالا بگو ببینیم چیه؟ گفت گاو میشه. حالا بابا این میخندیم درسته، ولی این یه مثال ساده است برای اشتباه در تطبیق. این بدونید که خیلی ها به مرشه گاومیش میگن و خودشون هم نمیدونن، خیلی ها مطلع هستن به اشتباه در تطبیق. و البته بحثای خیلی ظریفی دارن در اینجا اهل عرفان که اون فعلا بیاد تو این بحث نمیشه، بعدا اگه صلاح بود عرض میکنن. باید بحثای لطیفی دارن. بشر آقا مخصوصا اگه مسلمون باشه، شیعه امیرالمومنین سلام علیه باشه، بالاخره عنایتی میشه بهش به اندازه خودش، منتها خیلی پهلوان میخواد که این عنایت رو ضایع نکنه، در تطبیق اشتباه نکنه. حالا این بشری که بقا رو دوست داره در این دوست داشتن بقا اشتباه نمیکنه، منتها نمیدونه بقا چیه. خیال میکنه که بقا این است که آدم در این کره خاکی 1000 سال مثلا بمونه، 2000 سال بمونه، هیچ وقت نمیره. نه همچی چیزی نیست. بالاخره خدا انشالله به عزیزان ما طول عمر بده، اما الا ولابد بالاخره این تمام میشه. کل نفس ذائقه الموت، خود رو نباید گول بزنی. پس این بقایی که بشر دوست داره و شدنیه کدوم بقا؟ اون بقای اصله، نه بقای در اینجا. خلقتم للبقا لا للفنا، می‌فرماید برای بقا آفریده شدید نه برای فنا. این انسان رو خداوند متعال آفریده، این مندنی از بین رفتنی نیست ابدا. چطور؟ بله، من که از خودم نمیگم که خلقتم للبقا لا للفنا. یه قضیه براتون در بقای انسان میگم، به احترام شما عزیزان که شبا اینجا زحمت میکشین و به احترام مهدیه، این خیلی لطیف و از آب گذشته است، اینو ضایعش نکنید. اگر ضایع نمی کنید و عنایت می کنید، باید صلوات ببینید، انسان موجود عجیبیه. بالاخره میگن هر کسی را بهره کاری ساختن. یه آدم غرق در شهوات و ماده و غرق در دنیا، یه آدمی که منسلخ است اصلا از معنویات، اون نمیتونه مباحث رو بفهمه اصلا، نمیشه اصلا. حالا من عرض کردم که اینو میخوام بگم، واقعا که میگم به احترام شما میگم، منت نمیذارم، عقیدم این شما احترام کردنی هست. یه نفر تو ماه مبارک رمضان پامیشه وضو میگیره، نمازشو میخونه، میاد میشینه مهدیه رو، عقیده این آدم احترام کردنیه. ما آدمایی در این مملکت داریم که اصلا به عمرشون نمیدونن هیئت چیه، مسجد چیه، اصلا گوششون بده کار. حتی گاهی شده که ما دیدیم که دو روز مثلا شهادت بوده، وفات بوده، تعطیل شده اگر هوا مساعد بوده، اینا بار بند و بستند و رفتن تفریح و گردش، و به عمرشون شاید دیدن یا حسین نگفتن، نه احترام ندارن از دیدگاه ما. لااقل به اندازه این بحثا احترام ندارد، نه یه گرهی داشته باشد آدم باز میکنه به عنوان یه انسان، اما احترام علمی معنوی ندارن که نره ما بشونیم براشون از این حرفا بزن و نمیفهمن اصلا. بهش بگیم میگه ای بابا خورو، اصلا فکرش کار نمی کنه. توجه کردید؟ فکرش کار نمی، منسلخ از این عالم. توجه فرمودید؟ چطور شما از عالم اونا منسلخ هستید؟ شما الان نعوذ بالله دور از جون همتون، هیچ وقت فکر نکردید که یک قمارخانه باشه من برم اونجا مثلا ببرم اینقدر پولدار بشه؟ مثلا همچه فکری هم نکرد، مثلا نمیدونه چجوریه. منسلخید از اون عالم، اونم از عالم شما منسلخه. توجه کردید؟ گفت که یه عابدی در بین چند تا از اونم که آدم گناهکار گیر کرده بود، خلاصه اخم کرده بود، نشسته بود و ناراحت بود. اونا گفتن که آقا اگر تو به خاطر ما اخم کردی و ناراحتی، بدون که با هم از وجود تو ناراحتی، مسئله طرفینیه، من تو را دوست نداریم. توجه فرمونید؟ به هر حال حالا گفتن انشالله به احترام عبادات شما، تشیع شما، به احترام و محبتی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه در قلوب ناظرین شما هست، من این قضیه رو به عنوان یک قطره از دریا میگم. چون بارها گفتیم که ما حرفایی رو که میزنیم اگر یه عینیتی نقل نکنیم همش بشه عرض کنم که نظریه، این نمیشه. باید یه چیزی بگید. و چیزایی که بنده در منبر به شما میگم الحمدلله چیزایی است که خودم یقین حاصل کردم عرض میکنم، یعنی در پایین منبر یقین حاصل کردم آمدم اینجا دارم میگم. چون بالاخره آقا میدونید بارها گفتیم این منبر اگر قبر بنده رو نورانی نکند، لااقل باید کاری بکنم که وزر و وبال نباشم. توجه فرمودید؟ پناه بر خدا. گفتم در شبای گذشته که ما گیر کردیم، گیر کردیم، ما چیکار کنیم؟ نمیدونیم چه منبر بریم، اهلیت نداریم. منبر جای شیخ جعفر ششتریه، جای علامه هندیه، نه جای من علاقه مدغه. نریم چه بکنیم؟ نریم چه بکنیم؟ به هر حال عرض کنم حضورتون که قضیه این است. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان، اسم مبارکش میدونست که سید محمد حسین بود. ایشان برادری داشت به نام سید محمد حسن، منتها از اول ایشان به عنوان الهی مشهور شده بود. آقای قاسد محمد حسین به عنوان طباطبایی مشغول شده بود. اصلش اگه بخوایی اصلا اینا در اصل قاضی طباطبایی بودن، همون قاضی بزرگم با اینا فامیل بوده. قاسد حسین قاضی که من خدمتش رسیدم اونم با اینا فامیل بوده. علی کل حال قاسد محمد حسین الهی آقا یه آدم تماشایی بود، یه سید ریزنقش، خیلی خوشمحضر، خونگرم، بیالایش، که در تبریز آنچنان این میزیست حتی علمای تبریز نمیشناختنش. یه شیخی میگفت که من منبر میرفتم، ایشان میمد در یک گوشه مسجد مینشست، میگفتم حتما یه سید بیسوادی از بیکاری اومده اینجا. میگه بعد فهمیدم که چه خاکی به سرم شده که نشناختم. آقای طباطبایی فرموده بودن که خودم دیدم برادرم شیخ محمد حسن بعد از نماز صبح با پیامبران گذشته جلسه داشت. این طور آدمی بودا. و در قواعد سلوک خیلی قواعد نمره یکیه. منتها من متاسفم و همچنان که بارها گفتم در زمان ما قدوت العارفین زیاد شده. مزرعه کلم رو دیدید؟ عین مزرعه کلم ماشاءالله. قدوت العارفین، اسوة العارفین، اسوة العرفاء الشامخین. وقتی میبینی همه سورش بلد نیست برای خدا. ایتا وای 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 با یه بیت حافظ خوندن آدم نظرم که چی بگه؟ با یه بیت حافظ خوندن آدم بیاد عارف بشه. یک بیت مثنوی یاد گرفته پخته و نیم پز اومده دکون باز کرده. با خدا پدرت بیامرزه، برو دنبال جهلت، برو یاد بگیر. خدا شاهد این زبان مردشه بودن بسته است. میگه زبان باز بود یاد سریح تر صحبت میکن. ای وای که چه کسانی به عنوان عرفان و عارف گاهی تحمیل بر مردم میشن که اصلا عرفان رو بو نکرده. نمیداره عرفان رو به علف نیمسه یا با این هر اسم عرفان. عرفان چی بگم؟ الحمدلله که ما این دو ستا آدم حسابی رو در عمرمون دیدیم. اگر اینا رو نمیدیدیم فکر میکردیم که اینا چیزی هست. دیدیم دیگه آقا، کسانی رو دیدیم که حیوانات از اینا اطاعت میکرد. این آقای امجد رو دیدید اینجا تشهرده یه شب. این آقای امجد شاهده. اگه خیلی بخواییم باور نکنیم میرم میارمش مهدی یه حرف بزنه. من و آقای امجد کسی رو دیدیم زیارتش کردیم که حیوانات ازش اطاعت میکرد. مار داشت میرفت یه کسی رو بزنه، میگفت نرو، مار بگفت چشم. همین طورها وسط خیابون اشاره میکرد بینده بینم یه آدم قریبه ها میمد. چقدر دکتر مخواهی بری؟ این دکتر ها که رفتی همش بی خود بوده، برو این کار انجام بده. میرفت انجام میدن پردا خوب شده بود. اینجور آدم ها رو ما دیدیم بابا. اما این بچه مچه ها میخوان از ما دلبری کنن، اینا شدن برای ما قدوت العارفی. گفرندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، او ای ولی شناسان رفتن از این ولایت. خدای اون مقدار که موندن اینا رو برای ما نگه بدار. رهبر معظممون رو حفظ کن. آیت الله آی بهادینی رو برای ما نگهداری کن. بزرگانمون رو برای ما حفظ کن. قواعد سلوک و ما ادراک ما سلوک. حرفا شدت مبتزل افتاده توی بچه ها. خودسازی، محاسبه، مراقبه، هی مثل نخود لوبیا ریخته دست پای همه. یوسف آباد رفته بودم منبر، خادم مسجد میگفت دیدم کتاب خونه درش باشه میدهشه، ظاهرا وقت مطالعه نبوده. یه جوانی رفت تو، از اینجا خلاصه نگاه کردم که نره یه وقت کتابی چیزی پدوزده، ممکنه ارباب وجو نباشه، چیز دیگه باشه. رفتم دیدم که به فاصله یه چند ثانیه یه دختری هم رفت. رفتم بسیار خوب هر کنم که رفتم خلاصه در رو واکرم دم نب سندلی ها رو چیپ گذاشتن نشستن. پیش گفتم چیه؟ گفتم این خودسازی میکنیم. گفتم یه برگم شد داری خودسازی میکنیم. توجه فرمودید؟ آقا علاقه یه مسئله هست، حالا ببخشید یه زنگ تفریح به شما بدم چون میخوام مسئله مشکل بگم. ها زنگ تفریح نمیخواییم؟ ها زمان قدیم همه کاره علما بودن، اینطور که می نویسن مثلا حدود 60 سال 70 سال پیش از این کلانترین هم سلام بوده که علما مراجع عبور بودن، حتی قباله ها رو علما می نوشتن، دعوه ها را این رسیدگی می کردن. خب روحانیت با مردم یه رابطه تنگاتنگ همیشه داشتن، بالاخره ما شیعه ایم. به هر حال گفتن که در تبریز یه مجتهدی بوده، یه دختر پسری رو از یه خونه خلوتی گرفتن آوردن پیش ایشون. خب اون زمان دیگه رستوران رو نمیدونم تماشا خونه و شهر بازی نبوده که یه کسی که عاشق معشوق میشدن یه مش سنجد رو به یه مصیبتی به یه کچه بس کچه میخوردن، مثلا یه مش بخود کشمشی سنجد رو به یه بدبختی مثلا، بله دیگه برم بشنن بستری بخورن شعرهای عاشقانه بخورن که نبوده که، و یه بدبختی رو نگه کسی نمید این سنجد رو بسن یه کاری بکنن. خلاصه مشتهد پرسیده بود که خب دخترم چی شد؟ داشته به قول امروزی ها استنتاق میکرده. خب یه چه آقا رفتیم مثلا، خب کجا رفتیم؟ یکی رفتیم یه باقی بود یه خود کشمش خوردیم توش مثلا. بعد کجا رفتیم؟ رفتیم یه خونه بیتوته کردیم. خب کسی هم ایراد شما بود؟ گفت نه. خب چی شد؟ اون وقت چی شد؟ بعد برکت دعای شما هیچی نشد. مجتهد گفت بلند شو برو گم شو که دعای من اونجا هیچ کار نمیتونه بکنه. صلوات بفرستید. بله کلماتی را که بزرگان میگفتن میلرزیدن، حالا یه بچه شاید ملعبه مراقبه من محاسبه حالا ول کنید جوان عزیز خدا همه تونه حفظ کنه من دنبال من دستوی میخواد. خب اول از خونه تون شروع کن، اول از خونه شروع کن. چرا جواب تلخ به مادرت میدی؟ جواب تلخ به مادرت مادامی که میدی ملوسنگولی همدانی از قبر بیاد بشه مرشدت، والله به جایی نمیرسی. والله گفتم باور کن، شما به این سید گناهکار اعتماد داشته باشید. خدا فرموده حق والدین مادام که توبه نکنه نمیبخشمش، آسمون بره زمین بیاد. از خونه شروع کن. تو داری خواهرت رو دق میدی، متوجه هستی یا نه؟ ممکنه امتحانت اون خواهرت باشه، امتحانت اون عیالت باشه که اگه بخواد قهر بکنه هیچ جا نمیتونه بره. بعض خانوما قهر بکنن قدمشون خیر مقدمه، یه چند روزی میتونن جایی برن، ولی بعضی قهر بکنن هیچ چه. بابا نظر قهر بکنه، غرورش نشکن. اگه گفت که یه با تو زندگی نمی کنم بگو نه ایت نداره فلان، یه چیزی بگو خلاصه. امتحانت ممکنه فلان رفیقت باشه، امتحانت فلان قضیه در زندگیت باشه. بابا اینقدر بلند پروازی نکنید، بخوای چند تا پله رو با هم بریم بالا. چیزای اولیه رو درست بکنی بعد یه سیر سلوک. غرضم اینه. آقای طباطبایی فرمود از اخوی استفاده می کنم، این خیلی حرفه. آقای طباطبایی صاحب المیزان با نگاهش مریض را خوب می کرد. طلبه دیوانه شده بود، در قم یک رک نگاه کرد به صورتش خوب شد، نه دوا نه دکتر نه آبکن. اون می گفت من از این سید محمد حسن استفاده دارم. خدمت بزرگی رسیدم در یه شهری، ذکر خیر شد، اونم صاحب نظر بود. گفت آفت محمد حسن الهی برادر آقای طباطبایی در قواعد سلوک دستش بازتر از برادرش بود. خیلی حرفه. وای یه وقت در نوشته های حضرت امام قدس ای اولیه رو درست بکنی بعد یه سیر سلوک. غرضم اینه. آقای طباطبایی فرمود از اخوی استفاده می کنم، این خیلی حرفه. آقای طباطبایی صاحب المیزان با نگاهش مریض را خوب می کرد. طلبه دیوانه شده بود، در قم یک رک نگاه کرد به صورتش خوب شد، نه دوا نه دکتر نه آبکن. اون می گفت من از این سید محمد حسن استفاده می کنم. خدمت بزرگی رسیدم در یه شهری، ذکر خیر شد، اونم صاحب نظر بود. گفت آسید محمد حسن الهی برادر آقای طباطبایی در قواعد سلوک دستش بازتر از برادرش بود. خیل حرف وای یه وقت در نوشته های حضرت امام قبطس سره دیدم، امام یه چیزی نوشته بود تنم لرزید. امام میفرماید قواعد سیر و سلوک به عدد انفاس خلائقه. عجب عجب، خیلی حرفه. نه اینکه یعنی خیال کنه که نمیشه ها، نه، ممکنه ارقام دوا در عالم 1 میلیارد رقم باشه. این دلیل نیشه تو اگه مریض دکتر نری، پزشک نری، منطبق متخصص بری که اون تو اون 1 میلیارد رقم مناسبه حالا طلب تو بده. توجه فرمودید؟ سابق بهداری هایی بودم اونو شکلاتون میاد، هر کسر مرضی هر دردی داشت آقا دوار 1 نواخت میدادن، یه بشک قرص داشتن یه بشک شربت به همه همه میدادن. تو بس ضعیفم، بیا بیا دوست تا بخور، سرم درد میگیره سه تا بخور، سرم گیج میره از اینو سه تا بخور، باور کن 1 نواخت بهتره این مرون بر. اینطور که نمیشه که. ولی یه چیزایی هست خیلی غلیظه. حالا این آسف محمد حسن قضیه داشت که میگیم انسان بقا را دوست داره، به همین دلیل انسان چیه گفتیم؟ موندنیه. منتها اشتباه میخیار بونه در اینجا موندنیه، نه اینجا، نه اینجا منزله، منزله سر کارم برو، سر کسبتم برو، زنم بگیر، از که حضورتون که عیب نداره، بخور بخواب خوش بگذره، خدا حرام نکرده، ولی بدون به آگاه باش که منزله گذرگاهه. اگه بدونی که چه خدایی داری دلت تر میزنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در مورد متقی میفرماید که اگر اون اجلهای مکتوبشون نبود، اینا از شوق لقای خدا روحشون از تنشون بیرون میامد. فقط این اجلی که نرا نگردشت، کسی که خدا را بشناسه آرام نمیتونه بگیره اصلا. نشناختیم راحت، راحت میشستیم نمیشناسیم. توجه کردی؟ گفت یه کسی رفت صندوق ابوالحسنه قرض کنه، گفتن که ضامن بیار. گفت من ضامنم خداست. گفتن کسی رو بیار که ما بشناسیم. کسی رو بیار که ما بشناسیم. لطیفه ها، لطیفه. ولی هر کس ساخته آدم موحدی بوده ساخته. بله، خلاصه یه نفر بود در تبریز در زمان ایشان احضار ارواح میکرد. احضار ارواح نه بعد در قوطی و نلدکی و نمیدونم از این حرفا، اینم بازیه، اینم بازیه، دهن منو باز نکنید. به خدا، به خدا شرعی نمیدونم بگم و الا چیزایی هست بگم، چون در نلدکی که تکن میده اصلا. میگه عرض کنم که شماره که رسول منو گفت، خب گفت چه گفت، هنر نکرده. چند سال پیش در آورده بودن که یکی شهید احضار کرده بوده که شهید آچار فرانسه هست، به این احضار کنه احضار کنه. گفت شهید احضار کردن، گفته که خدا شهید چند سال پیش بودا. گفت بسیده بهمن تهران با خاک یک سانی میشه. دوسته تا تو این مسجد و حیعت ها متخری آما به شما ارادت داریم، روز بسیده بهمن بریم بیرون. گفتم یه من اینقدر احمقم و خودخواهم که اولا حرف شما رو باور کنم، ثانیم من برم بیرون 11 میلیون تکلیفشون چی میشه. بعد من یه دفعه گفتم اینه بدونید که این روح شهید نبوده، این آمریکا بوده. خدا شاهد داشت بخشنامه میشد، خدا میدونه هر کچه میرسید آقا ببخشید یه عرضی دارم. من چیه؟ یکی روح شهید آقا بسپای بهمن، الحمدلله بسپای بهمن اون سال خیلی هم رنگین شد، الحمدلله هیچی هم نشد. بله، احضار ارواحی که رو قواعد خودش هست، اصلا بفرمید تماس با ارواح، اینجوری بهتره، جون خود خلاص کن، تماس با ارواح. آقا روح افلاطون را آورده بود اون شیخ. ببینید ای انسان چیه این انسان، چند هزار سال پیش مرده ها. وقتی میگیم افسانه است، ولی نه، خدا شاهده. گفتم اگه یقین نداشتم نمی گفتم، یقین دارم الحمدلله، می دونم نوشته میشه، می دونم باید جواب بدم. اما یه قدری به خودمون بیاییم. خودتون دل بقا سخن معصومه. افلاطون چند هزار سال پیش احضار کرده بود، گفته بود که به من درس فلسفه بده. افلاطون گفته بود این که نمیشه تو هر روز من اذیت کنی که یه درس از من بگیری. آقا این احضار در یه مواقع اذیت میشه، اذیت سب میشه. گفته با چه کار من تو این تبریز؟ گفته بود آقای الهی. افلاطون گفته بود یه چیز دیگه هم بود آقای الهی که اون حالا نمیشه گفت. اون از کن خدمت تو که 40 سال به بالا قضیهش یه فیلم های بود زمانش هم گفتم که 18 سال کمتر تماشا نکنه، ما هم یه چیزایی داریم که 40 سال به بالا. حالا اون باشه تا آخر ماه رمضان یه قدر قوی تر بشیم جوان ها. خلاصه گفته بود تو رو از قول من بگو، بگو افلاطون گفت من درس بده و این قضیه محققه. آقای تبا الهی به اون شیخ درس گفت به گفته افلاطون. بعد شیخ گفت که اون کسی که فهمیده من کی هستم که فهمیده، اما دیگه راضی نیستم اسم من آورده شود. بعضی از علمای اعلام توی مملکت ما در به در دنبالش بودن، شیخ خودشونشون نداد که نداد. بله دیگه خود لوبیاش نیست که دیگه یه اسراریه براخره. خلاصه خلقتم للبقا لا للثنا اینه. حالا جنبندی کنیم، پس یکی از عوامل ترس از مرگ خود به بقاست. اگر اشتباه در تطبیق بشه، چه نوعاً اشتباه در تطبیقه؟ چون من میترسم بمیرم، چرا؟ برای اینکه میخوام روی این کره خاکی بمونم، این از بین میره. اما اگر یه علمی داشته باشم به این که من اگر بمیرم در واقع از بین نمیرم، ترس از این بابت تمام میشه، به ابعاد دیگه متوجه میشه. توجه کردید؟ علل ترس از مرگ هنوز تمام نشده، انشالله که به فضل الهی به لطف حضرت حق باز هم در جلسه های دیگه براتون پردشم خواهم گفت که زنده بودم. یک علت رو اون شب گفتیم، ترس جاهلانه، عدم وقوف بر مسائل مرگ. یک علت امشب از خود به بقا، مادامی که اشتباه در تطبیق می کند. اگر اشتباه در تطبیق نکنه، عالم باشه به حقیقت بقا، ترس از این بود تمام میشه، به ابعاد دیگر متوجه میشه. اون ابعاد چیه؟ انشاءالله فردا شب. السلام علیک یا امیر المؤمنین و یا سید المسیید و یا قائد الغر المحجلین، ای اول مظلوم عالم، ای امیر المؤمنین. شیعانت در مهدیه در جاهای دیگه جمع شدن برای تو گریه کردن، بر مظلومیت تو، غریبی تو. چقدر عزیز است امیر المؤمنین برای خدا. عجب چقدر عزیزه، چقدر محبوبه، چقدر بزرگه. سخنانش چطور آویزه کوش، مسجد کوفه هنوزش مدهوش. برادر خواهرا دیگه در دهه 30 ما رمضان هستیم، پرستتون جمع باشه ها، سفره داره جمع میشه. بیا از امیرالمومنین یاد بگیریم. اون شب گفتم به شما که رفت در خانه یتیم فقیر، نماز شب خوند، گریه کرد. من و تو باشیم دو رکعت نماز بخونیم، از خدا طلبکار میشیم. اما اون دو نفر که در منزل آقا خوابیده بودن، مترصد حالاتش بودن، میگن دیدیم آمد فوضع یده علی الحائط مثل الواله، دستش مثل یک آدم واله گذاشت رو دیوار، گفت لیت شعری اناظر انت الی فی فعلاتی معرض عنی، خدای من، محبوب من، ای کاش میدونستم در این برنامه روزانم به نظر رحمت به من نگاه میکنی یا نه. یا روی گردان هستی های مردم، مگه ما شیعیان این آقا نیستی؟ خدا کند این سخن آویزه گوشمون باشه. جانم به قربانت ای اول مظلوم عالم، در این شبا همش در منظر امیرالمومنین گریه بود. از زوایای بیت آقا فقط صدای گریه شنیده می شد. بله این گریه تعطیل نمی شه، چنانچه گریه خودش هم تعطیل نشد. ببینید که امام زمان ما را ببخشید، وقتی رفت خدایا معذرت می خواهم از امام زمان، بدن نازنین صدیق کبرا را به خاک سپرد. ببینید چی گفت؟ فرمود بعد از این کارم روزا گریه و شبا دیگه خواب ندارم. آقا عجیب جمله ها گاهی تکرار میشه. این جمله یه جا دیگه هم تکرار شد. کجا بود؟ اون وقتی بود که سید الساجدین بدن ناظری نبی عبدالله را به خاک سپرد. فرمود که بعد از این من قریب به این مضامین گریه و قصن دائمیه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.